5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرورستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی، آتش بس و گفتگوی صلح است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نای.
سرخط چند خبر. ژاپن کمک نزدیک به 2 میلیون دلار را برای رسیدگی و مقابله با بیماری های عفونی به افغانستان وعده کرده. 18,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی در قندهار به جا شدند. آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار. محاکمه آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار به تعویق افتاده است. تفصیل اخبار. ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2 میلیون دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که این کمک سازمان صحی جهان و شرکای آن را قادر میسازد تا از طریق افزایش خدمات تشخیصی، نظارتی و خدمات کلینیکی میزان مرگ میر قابل پیشگیری امراض عفونی را کاهش دهد. این پروژه توسط سازمان سیهی جان و مؤسسه همکاری های بین‌المللی ژاپن با مشارکت وزارت صحت عامه تطبیق خواهد شد. ژاپن از سال 2001 میلادی به این طرف به افغانستان در عرصه های گوناگون 6 میلیارد و 900 میلیون دلار کمک کرده است. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18,000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت تنها در شهر قندهار 7,500 خانواده بیجا شده که تاکنون به بیش از 2,000 خانواده آنها کمک شده است. زرمینه یکی از بیجا شده ها است. او به رادیو آزادی گفت زندگی آنها پر از مشقت است.
ما به خاطر جنگ ها فرار کرده ایم و می خواهیم با ما کمک شود. خانه های ما ویرانه شده و طالبان در آنجا اند. خدا را شکر که فقط همین قدر دارم که شام به کودکان خود بدهم.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی های ارغنداب و ژیره قندهار 18 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در داخل افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد همچنان گفت قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. به گفته احمد مذاکرات صلح نباید در یک محل ثابت برگزار شود. سفیر افغانستان در ابوظبی همچنان طالبان را متهم کرد که آنها پس از گشایش دفتر سیاسی در دوحه در سال 2013 میلادی خود را بیشتر آرام احساس میکنند. طالبان درباره این سخنان سفیر افغانستان در امارات متحده عربی تاکنون تبصره‌ای نکرده، اما قبل از آن گفته بودند که به ادامه گفتگوهای صلح متحدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیاد بر جا گذاشته است. در ویدیویی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده وکیل مدافع او گفته که محاکمه خانم سوچی برای 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. خانم سوچی برنده جایزه نوبل صلح به 4 مسئله به شمول در اختیار داشتن واکی تاکی های بدون مجوز متهم است. آنگ سان سوچی از اول ماه فوریه در توقیف به سر می برد. حالاً به خاطر نگرانی در باره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرد که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق می اندازد. شرکت آسترازنیکا گفته که اسناد و شواهد مبنی بر افزایش خطر لخته شدن خون ناشی از دریافت این واکسن وجود ندارد. سازمان صحی جهان هم گفته که واکسن کرونا آسترازنیکا مصون است. حکومت هالند دیروز یکشنبه گفت که آنها بر بنیاد گزارش ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. سه کارکن صحی در نروژ که واکسن را دریافت کرده به خاطر خونریزی و لخته شدن خون زیر تداوی هستند. پیش از این آیرلند هم اوایل دیروز تصمیم مشابه گرفت. همچنان ایتالیا گفته که بعد از مرگ یک معلم به دنبال دریافت واکسن آسترازنیکا تطبیق واکسن را متوقف میکند. و ده ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و دیگر شهرها و شهرک های سراسر آن کشور را پیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. زنان برای نمایش قدرت و عزاداری لباس سیاه پوشیده بودند و بیرق‌های را حمل می‌کردند که در آن شعارهای مانند سکوت را بشکن، خشونت را متوقف کنید و شما گوش نمی‌دهید نوشته شده بود. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تبعیض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار می‌شود. این موارد شامل ادعای یک کارمند پیشین حکومت نیز می‌باشد.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی آتش بس و گفتگوی صلح است.
که بهرانیان ووزی او که ونوزی در جګړه د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنه یا اساسي حل لار اوربند او صلح ده چې د مذاکرات ولر راتلی شي.
یک تن از اتباع ترکیه در هرات برای تحکیم روابط فرهنگی دو کشور تلاش دارد.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 30 تا پروگرام اجرا کردیم.
توقف پروازهای کامیر به بدخشان باعث مشکلات شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که مقام‌های نظامی آمریکا وضعیت افغانستان را پس از خروج نیروهای کشورشان نگران کننده عنوان می‌کنند، اما شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی آتش بس و گفتگوهای صلح است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت که پس از توافق دوحه خارجی‌ها مسئول هستند، اما افغانان هنوز هم کشته می‌شوند. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، گفته که خروج نیروهایشان مطابق با توافق دوحه سبب هرج و مرج در افغانستان خواهد شد و جنگ را افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
جنرال کنیت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، در یک گفتگوی تازه با لاس آنجلس تایمز گفته که اگر مطابق با توافق اداره ترامپ با طالبان نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، جنگ افزایش خواهد یافت. جنرال مکنزی گفته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه مه، طالبان دست به هرج و مرج خواهند زد و حکومت افغانستان برای حفظ مناطق تحت کنترلش درگیر جنگ دشواری با طالبان خواهد شد. این اظهارات فرمانده ارشد آمریکا پس از دیدار و گفتگویش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، بیان شده است. ریاست جمهوری افغانستان نیز پیش از این با نشر اعلامیه در پیوند به این دیدار گفته است که هر دو طرف روی روند صلح، وضعیت امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتگو کردند. اما شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات او میگوید که پس از توافق دوحه سربازان خارجی مسئول هستند، اما افغانان همچنان کشته میشوند. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
پس از توافق دوحه میان امریکا و طالبان سربازان خارجی مسئول هستند، اما افغانان هنوز هم در جنگ کشته می شوند. اگر خارجی ها بروند یا نروند، برای مهار جنگ و مشارکت در نظام سیاسی تنها راه آتش بس و صلح است که از راه مذاکرات به دست خواهد آمد.
فرمانده ستاد مرکزی امریکا همچنین گفته که خروج نیروهای امریکایی می تواند تهدیدات طالبان را بر شهرهای بزرگ افزایش دهد. در همین حال کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان در یک مصاحبه با تلویزیون اندیا توده گفته که طالبان از راه زور به جای رسیدن نمی توانند. او گفته که این گروه باید برای صلح با دولت افغانستان کار کند.
همه ما باید تلاش کنیم تا طالبان به خانه خود یعنی افغانستان بیایند و در گفتگوهای صلح با افغانان شرکت فعال داشته باشند و آنان به زندگی عادی خود برگردند.
از سوی دیگر افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستانی از طالبان میخواهد که به جنگ جاری در افغانستان پایان دهند. او که در پشاور در باشگاه مطبوعات پاکستان در یک نشست سخنرانی میکرد گفت که اگر گفتگوهای جاری در دوحه با مشکل مواجه شوند، طالبان یک بار دیگر به جنگجویانشان دستور خواهند داد که کنترل برخی مناطق را به دست آورند.
با امریکا جرامت میکنید و با افغانان میجنگید، با پلها و سرکها جنگ میکنید، با مکتبها جنگ میکنید. این جنگ ناروا است. اگر این جنگ بند نشود، آنان باز دوباره سوء استفاده میکنند. اکنون طالبان با هم جمع شدند، برای چه؟ این پلان طالبان است که اگر گفتگوهای دوحه با مشکل مواجه شود، باز بحث این مطرح می شود که چگونه خوست را بگیریم، پکتیا را چگونه بگیریم و پکتیکا را چگونه بگیریم.
در پاسخ به این همه اظهارات طالبان می گوید که این گروه گفتگو را بر جنگ ترجیح می دهد. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت اگر راه گفتگو با مشکل مواجه شود، افغانان می توانند که برای حفاظت از کشور خود از راه نظامی استفاده کنند. با گفته او خارجی ها تنها مسئولیت خروج سربازانشان را به عهده دارند، نه اینکه در مسائل داخلی کشور دخالت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین‌الملل دادخواست را برای جمع‌آوری امضا جهت مشارکت گسترده زنان افغانستان در روند صلح آغاز کرده است. این سازمان در اعلامیه نوشته که حقوق بشر باید در قلب روند صلح قرار داشته باشد و حقوق زنان حفظ و تقویت شود. در همین حال شبکه زنان افغان در نظرسنجی از زنان افغان دریافته که تنها 10.7% زنان در بستهای بلند تصمیم گیری سهم دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم از کابل می‌شنویم.
شبکه زنان افغان سند سیاست‌گذاری بررسی حمایت‌های ملی و بین‌المللی برای زنان را بازنگری کرده و در نظرسنجی از زنان ولایت‌های مختلف دریافته که تنها 10.7% زنان در بست‌های بلند تصمیم‌گیری حکومت کار می‌کنند. این شبکه همچنین دریافته که 49.7% زنان از عدم تطبیق درست قانون شاکی هستند. 46% زنان نیز به این نظر هستند که افزایش ناامنی‌ها در یک سال اخیر سطح دسترسیشان به امکانات مالی را محدود کرده است. روشن مشعل معاون شبکه زنان افغان همچنان از نقش کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح دوحه انتقاد می‌کند.
اشتراک کنندگان در بسته گروهی برای تهیه این سند معتقد به این هستند که پروسه صلح دوحه مثال واضحی از مشارکت محدود سیاسی زنان شمرده میشود. نظریه چاری بوده که پروسه صلح دوحه یک پروسه مردسالار بوده، دولت افغانستان از حضور زنان در این گفتگوها حمایت لازم را نکرده است و نهادهای جامعه مدنی دادخواهی لازم را برای زنان انجام نداده. طالبان مانی اصلی حضور پررنگ زنان در این گفتگوها هستند.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل دادخواستی را برای جمع‌آوری امضا درباره مشارکت گسترده زنان افغانستان در روند صلح آغاز کرده است. این سازمان در اعلامیه نوشته که حقوق بشر باید در قلب روند صلح قرار داشته باشد. این روند باید حقوق بشر افغانستان به ویژه حقوق زنان را حفظ و تقویت کند. در این اعلامیه همچنان آمده که زنان نمی توانند و نباید به عنوان بازیگران ثانوی و غیر مهم در این مقطع حساس گفتگوهای صلح که کشور در آن قرار دارد سقوط کنند. در اعلامیه این سازمان آمده که در دو دهه گذشته زنان افغانستان از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند و اکنون 3.3 میلیون دختر سرگرم آموزش هستند. در این گزارش آمده که زنان افغانستان هنوز هم با موانع و چالش‌های عمده مواجه هستند و مشارکتشان در روند صلح و سطوح دولتی ناچیز است. این در حالی است که دولت افغانستان همواره بر نقش پررنگ زنان در پروسه صلح و حفظ دستاوردهای زنان تاکید کرده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آزادی گفت:
مشارکت وسیع تمام اقشار و طایفه‌های جامعه افغانی در ساختن نظام دموکراتیک یک اصل اساسی و یک شرط مهم است که جانب جمهوری اسلامی افغانستان به او شدیداً باورمند است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن یک اجندای جامع با تلاش پیگیر سعی دارد تا در مورد خاص زنان افغانستان که حفظ حقوقشان مطابق به قانون اساسی و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر است محکم بیسته.
ناروشن بودن روند صلح و افزایش تهدیدها در برابر زنان نگرانی های آنان را از آنچه این زنان تکرار تاریخ سیاه و برگشت به عقب میگویند افزایش داده است. صدیقه بلخی عضو مجلس سنا خواستار مشارکت پررنگ زنان در هر نوع نشست صلح در داخل و خارج کشور است.
و امیدوار هستیم که در کنفرانس هایی که در کشور را گرفته میشه زنان با تجربه، زنان نخبه با تجربه که کوره دیده هستند، این خانم ها دعوت شوند و اینا بتانند با طرفین صحبت بکنند و حق مطلب را ادا بکنند.
همچنان هفته گذشته نهاد زنان برای صلح و دموکراسی 100 هزار امضا گردآوری کرده و بر رهبران زن جهان فرستاد تا حمایت‌های جامعه بین‌المللی در برابر زنان همچنان ادامه یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
یک تن از اتباعی ترکیه در هرات برای تحکیم روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور تلاش می کند. علی ارغون چنار مسئول دفتر تیکای ترکیه در هرات است. او می گوید برنامه های متعدد دارند برای گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه. فرهنگیان در مورد فعالیت های او چی می گویند؟ در این گزارش از هرات می شنویم.
علی ارغون چنار شهروند 59 ساله ترکیه 4 سال قبل مسئولیت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا را در هرات به عهده گرفت. با وجود تهدیدهای فزاینده امنیتی در افغانستان، چنار فرصت حضور در افغانستان را از بهترین دوران زندگیش توصیف می کند. او از فرصت 100 سالگی آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه برای تحکیم روابط میان دو کشور تلاش می کند. چنار میگوید که به مناسبت آن رویداد بزرگ تاریخی ده ها برنامه را راه اندازی کردند.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 30 تا پروگرام اجرا کردیم. در میان اینها چاپ کتاب ها، نمایشگاه ها، بزرگ داشت ها، کورس های ترکی، کورس های ابرو، سمپوزیوم و بین المللی روابط ترکیه و افغانستان در ترکیه، دیدار خطاطان افغانستان و ترکیه در استانبول. در میان اینها میتونم اینها رو تعداد بکنم.
تلاش های آقای چنار در بخش های فرهنگی و ادبی او را به چهره محبوبی در جامعه فرهنگی و هنری هرات مبدل کرده. ولی شابره از فرهنگیان هرات کارهای او را در بخش های فرهنگی و ادبی در هرات تحسین می کند.
ما با شرط که با آقای چنار دارم ای با اش آغاز و کار کرده فرهنگ دوست داره و رابطه که خود ترکیه در طول تاریخ 100 سال با افغانستان داشته، ای واقعا احیاگر این روابط بوده، احیاگر ارزش‌های فرهنگی ادبی و علمی و هنری خود این شهر بوده و واقعا هر حرکت ای از انسان در خور تحسین و سزاوار آفرین هست.
در کنار حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، دفتر تیکای ترکیه در هرات بیشتر به مسائل فرهنگی متمرکز است. این دفتر زیر نظر علی ارغون چنار تا کنون 6 بنای مشهور تاریخی هرات را بازسازی و مرمت کرده. عبدالناصر سوابی، یک از میناتورست‌های مطرح افغانستان، حضور آقای چنار را فرصتی برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و حمایت از فرهنگیان می‌داند.
جناب آقای چنار تبریک مور میشناسم و نشستای زیادی با او داشتم. فرد هست متواضع و دکترا داره و چیزی که بسیار مهم هست که با زبان مردم آشنا هست و با همه فرهنگی ها با زبان خود از اونا یعنی فارسی دری صحبت میکنه و میتونه همین رابطه ها رو نزدیکتر بکنه و بیشتر درک بکنه دغدغه های فرهنگی این شهر و به نظر من یک شخص بسیار مفید است.
چنار در هنگام کودتای 1357 در افغانستان شاگرد مکتب در ترکیه بود. او میگوید که در آن زمان برای جمع‌آوری کمک به مجاهدین افغان سم گرفت و پس از آن دیدار از افغانستان برایش به یک رویا مبدل گشته بود. او حالا از بودن در هرات نهایت خرسند است و میگوید تا آخرین لحظات مأموریتش برای حمایت از فرهنگیان، هنرمندان و بازسازی بناهای تاریخی تلاش خواهد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از باشندگان بدخشان میگویند که از دو هفته به این طرف شرکت هوایی کامیر پروازهایش را به شمال شرق کشور توقف داده است. به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل، بسیاری از کارمندان اداره‌های دولتی و نظامیان در بدخشان گیر ماندند. اما مسئولان کامیر چی میگویند؟ در گزارش همکارم می‌شنویم.
شرکت هوایی خصوصی کامیر یگانه شرکت هوایی است که هفته چهار پرواز به بدخشان و برعکس آن را داشت، اما دو هفته می شود که پروازهایش را به این ولایت در شمال شرق افغانستان متوقف کرده. این اقدام بر کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی تاثیر گذاشته.
خودم با عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور استم که استعفای خدا بتم.
مریم کارمند یک مؤسسه خارجی است. او 20 روز قبل برای سپری کردن تعطیلاتش از کابل به بدخشان آمد. اکنون خبر توقف پروازها نگرانش کرده.
فشارهایی که از طرف نهادی که ما اونجا کار میکنم بالای ما استک به نوی استک که ما باید خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور استم که استعفای خدا بتم و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
مریم میگوید که سفر از راه زمینی پرخطر است، چون که در مسیر راهی که از ولایت‌های تخار، کندوز، بغلان و پروان می‌گذرد جنگجویان طالبان حضور دارند. عبدالبصیر حقجو از فعالان رسانه‌ای در بدخشان موافق است. او برای رادیو آزادی از چشم دیدش قصه می‌کند.
میدان هوایی رفته بودم، بیشتر کارکنان حکومت خصوصا اراکین پلیس و نیروهای امنیتی که را از رخصتی هاشون میخواستن استفاده کردن به خاطر تعیین سرنوشت و کاراشون به مرکز میخواستن بروند، بعضی با خانهشون و متمریضی داشتن و میگفتن که ماهاست که ما اینجا منتظر هستیم، نه در تیاره نظامی نوبتشون میرسه و نه در تیاره ملکی هم پروازها توقف کرده. خوب دادن پروازها این پیام میرسونه که واقعا مردم ما در یک معاصرت در واقع قرار دارن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر درباره علت توقف پروازها چیزی نمیگویند، اما در پیامی گفتند که به زودی پروازها به شمال شرق کشور را از سر میگیرند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان است. او به رادیو آزادی گفته که با مسئولان کامیر در تماسند تا مشکل به زودی حل شود.
چندین بار با مسئولین شرکت ملاقات را انجام دادیم و بنا به مشکلات شخصی که اینا خودشان دارن پروازهایشان را توقف دادن، ولی ما تلاشای خود انجام دادیم و امیدوار هستیم که شرکت دوباره مشکلش حل بکنه و پروازهایش به بدخشان آغاز بکنه. هیچ گونه مشکلی از طرف ولایت بدخشان، حکومت محلی، مشکلات امنیتی که بگین وجود داشته باشه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره و ما کاملا آماده ای هستیم که اینا پروازهایشان به بدخشان آغاز بکنن و گفتگو هم جریان داره. امیدوار هستیم که مشکلاتی که شرکت داره دوباره بازوترین فرصت حل شود و پروازهایشان را به بدخشان آغاز کنند.
چند قبل شماری از باشندگان بدخشان از افزایش بهای تیکت طیاره شرکت هوایی کامیر شکایت کرده بودند. برخی ادعا کرده بودند که تیکت پرواز از $85 به $110 افزایش یافته. دیری نگذشته بود که کامیر پروازهایش را به بدخشان متوقف کرد. حالا برخی ها مثل مریم برای از سرگیری پروازهای کامیر روز شماری میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هم هزاران محصل پوهنتون بامیان از نبود لیلیه مناسب و مجهز شکایت دارند. بسیاریشان میگویند که مجبورند در اتاقهای سرد و نمناک بسر ببرند. پیدا کردن حتی همین اتاقها هم دشوار است. خبرنگار رادیو آزادی هم با محصلین صحبت کرده و هم با مسئولان. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل تحصیلی جدید، هزاران دانشجوی دختر و پسر در پوهنتون بامیان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نبود لیلیه یا خوابگاه با ظرفیت بالا است. بسیاری از دانشجویان اتاق‌های سرد و نمناک را در پس‌کوچه‌های شهر بامیان با قیمت 2000 تا 4000 افغانی ماهانه کرایه می‌گیرند. محصلان از ولایات دیگر و نیز ولسوالی‌های بامیان در پوهنتون بامیان درس می‌خوانند. فاطمه نظری محصل رشته ادبیات دری است. او حدود 2 هفته پیش از خانه اش در ولایت هرات برای ادامه تحصیل به بامیان آمده. اما 3 روز پیش با دشواری توانسته که با 4 دانشجوی دختری دیگر یک اتاق را به کرایه بگیرد. او به رادیو آزادی از مشکلاتش میگوید.
خب ما وقتی که خطرناکترین شاهراها را طی میکنیم میرسیم بامیان به خاطر تحصیل، وقتی که بامیان میایم اصلا اتاقی برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا. در اتاقایی که در بامیان وجود داره، مثلا اتاقی که خود ما هستیم 3 نفر یا 4 نفر که اینجا زندگی میکنیم 2500 کرایه میگیره. بعد پول برقش هم که فقط 3-4 ساعتی دیگه بیشتر هم نیسته. خیلی مشکلات زیاده. لیلیه هم که نمیدن اصلا.
فاطمه که 3 سال را در اتاقهای کرایه سپری کرده میگوید از سردی هوا، اتاقهای نمناک و نبود برق و فضای مناسب برای درس خواندن به تنگ آمده، اما چاره جز تحمل این وضعیت ندارد.
فضای برای انگیزه درس خواندن وجود نداره. اتاقای بامیان همهش نمناک، اصلا نمیشه آدم انگیزه برای درس خواندن برای خود ببینه. این اتاقا اصلا برای درس خواندن نیست. خب ما از روی مجبوریت هم اینجا میشینیم.
پسران هم با مشکلات روبرو هستند. برخیشان میگویند که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمیتوانند در محلات شهری همسایه خانواده‌ها شوند. بشیر محمدی دانشجوی رشته تعلیم و تربیه است. او در یکی از دکان‌های واقع در پس‌کوچه‌های شهر بامیان زندگی می‌کند. بشیر و دوستانش دروازه دکان را با پلاستیک پوشانده‌اند که اندکی از سردی هوا در امان باشند. او بیشتر میگوید
در کل محصلین چی هستند این مشکلات برخورد میکنه، از جمله به اصطلاح مشکلات خود بگیم. ما 6 نفر هستیم در یک اتاق. باز کرای اتاق که هست 3000 هست در ما، و همچنان مصرف غذا و چیزا هم قیمت هست در بامیان. سردی بامیان، اتاق سرد هست، نمناک هم هست.
بشیر میگوید پدرش در ولسوالی ورس بامیان دهقانی میکند و به دشواری میتواند مصارف غذا، مواد درسی و کرای اتاق او را تهیه کند. مسئولان پوهنتون بامیان میگویند که بیش از 7500 دانشجو در این نهاد تحصیلی درس میخوانند. بیش از 37% آنان را دختران تشکیل میدهد. در حال حاضر یک لیلیه پسرانه در پوهنتون بامیان تنها ظرفیت 250 دانشجو را دارد، اما پاسخگوی نیازمندی تمام دانشجویان پسر نیست. یک لیلیه دخترانه هم 2 سال پیش در بامیان اعمار شد، اما تا هنوز فعال نشده. از عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان پرسیدم که چرا لیلیه دخترانه فعال نشده.
مشکل داره که ما نمیتونیم برای از اینا توضیح کنیم. آب نداره. یک و دوم دیگه تشکیل لیلیه. تشکیل لیلیه هنوز هم منظور نشده. آب و برقزی که است، برق سیفاز ذرت است در لیلیه طبقه ایناس. ما امرای بخش برشنا صحبت کردیم و بر ما برشان مکتوب دادیم. بر ما به جواب مکتوب نوشته کرده که برق شهری ما کافی نیسته، شما ایرا برق آفتابی تامین بکنید، که هر دو شرایط متاسفانه فعلا آماده نیسته. مشکل سوم از لیلیه هم سالون تعامخوری است. سالون تعامخوری لیلیه هنوز تکمیل نشده، باید تعمیر بر ما تسلیم داده شود سالون تعامخوری، ولی شرکتی که این تعمیر کرده هنوز بر ما تسلیم نکرده و هیئتی هم که بیا بر ما تسلیم کنه و تا هنوز متاسفانه نامده.
مشکلات دیگری هم است، مثلا نبود ساختمان‌های تدریسی و اداری، کمبود کادر علمی، نبود فضای سبز و نبود آب آشامیدنی. جاده منتهی به پوهنتون بامیان هم خاکی و خامه است که گرد و غبار آن دانشجویان را اذیت می‌کند. محبی مشکلات موجود را تایید می‌کند، اما از راه حل‌های هم سخن می‌گوید.
راهکارها را در 2 بخش تقسیم کردیم. یکی بخش است که ما با وزارت تحصیلات عالی مشکلات خود بیان میکنیم و در پی حل ازی هستیم. وزارت تحصیلات عالی هم در این قسمت همراه ما همکار است، ولی چالش ها به اندازه است. ولی یک پروگرام دیگر که جدیدن هیئت رهبری دانشگاه اینا گرفتن که ما یک کمیته ایجاد شده، کمیته انکشاف دانشگاه بامیان، که بتونیم بعضی از کمک ها را از اون طریق جذب بکنیم که در قسمت فضای سبز یگان کمبود آب اینا رو بتانیم که به یک شکل به یک نحوی مشکل حل کنیم.
اما این سخنان برای برخی از دانشجویان پوهنتون بامیان مثل فاطمه و بشیر چندان جذاب نیست. آنها میگویند بارها دادخواهی کرده اند اما تا هنوز کسی به دادشان نرسیده.
گزارش بود از مشکلات محصلان پوهنتون در بامیان و پاسخ مسئولان را هم شنیدید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد دوستان عزیز. در نیمه